أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به ملزمات معاتات بود. مرحوم مصنف اولین ملزم رو تلف عینین بیان کردن. گفتن چون مثلا بنابر قول به ملک اصالت اللزوم ما داریم در عقد، و با این اصالت اللزوم اون چه مخالف با این اصالت اللزوم قدر متیقن میدونیم میتونیم باش مخالفت کنیم، صورت جواز تراد عینینه، اونم در جاییست که عینین باقی باشن بشه ترادشون کرد، الا اگر تلف شده باشن جفتشون یا یکیشون یا بعضی از یکیشون، چون تراد عینین ارشاد خدمت شما به اون صورتی که در اول بودند ممکن نیست، طبیعتا جواز هم سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود، جواز ترادی در کار نخواهد. بعد مرحوم مصنف فهمیدن بنابر قول به ابا هم همینطوره. بعد نهایتا گفتن خب بحثمون راجب تلف تمام، میخواییم راجب چیزهایی بحث کنیم که در حکم تلفن. این همونطور که تلف مانع از عرض شود خدمت شما جواز معاتات و باعث الزام معاتات و ملزم معاتات بود، اینها هم همینطورن. یکی از اون موارد گفتن این که با یه عقد لازمی این عین از ملک طرفین چی بشه؟ خارج بشود. بعد اون وقت ایشون فهمیدن حالا فرض کنید این دوباره برگشت به ملکشون، مثلا با فسخ عقد لازم بود اما اینا با هم اقاله کردن، طرفینی ترازی کردن که مالها رو برگردونن، این دوباره برگشت به ملک اون طرفی که اینو از ملک خودش یا از ملک طرف مقابل چیکار کرده بود، خارجش کرده بود. اون موقع اینجا باید چیکار کرد؟ آیا اینجا اباحه برمیگرده؟ آیا اینجا جواز برمیگرده؟ اینطور بگیم جواز معاتات که قابل به هم زدن بود، این برمیگرده یا بر نمیگرده؟ مرحوم مصنف فرمودن بنا بر قول به ملک عرض شد خدمت شما بر نمیگردد، بنا بر قول به اباحه هم بر چی نمیگردد. بنابر قول به ملک چرا؟ گفتن به خاطر این که اون چه ما در سابق یقین داریم بهش چی هستش؟ جواز تراد عینین هست، در صورتی که قبل از معامله باشد. بعد از معامله ما شک داریم در این که آیا عینین باقی است جوازش یا نه، منتها چون موضوع این مستصحب رو نمیتونیم احراز بکنیم بقایش رو، که شرط جریان استصحاب احراز بقای موضوع دیگه، علم بقای موضوعه، بنابراین نمیتونیم این استصحاب رو جاری بکنیم. شما نمیدونیم آیا اون چه در سابق جایز بوده مطلق عرض شود خدمت شما که اینجور بگیم مطلق عینین بوده است، یا اون عینین در صورتی که هنوز روشون معامله لازم انجام نشده باشه اون بوده. اگر مطلق عینین بوده خب اینی هم که الان هست و دوباره برگشته بعد الفصل اینم همونه، فرقی نکرده. اما اگر خصوص اون باشد که هنوز روشون معامله لازم انجام نشده، این دیگه اون نیست، این معامله لازم روش انجام شده ولو بازگشته با فسخ، ولی به هر حال این متعلق معامله لازم قرار گرفته و این دیگه اون نیست، نمیشه استصحابش کرد. این راجع به ملک بود. راجع به عرض شود خدمت شما که قول به ابایشون گفتن به طریق اولا نمیشه، جهتش هم این است که در ملک حداقل یه یقینی بود، اینجا اون یقین هم نیست. چرا؟ چون در ملک اون چی که سبب شده بود برای حکم به جواز از ابتدای معاتات اجماع بود، نه قاعده سلطنت، چون فرض این بود که تملیک کرده، اون مال دیگه مال اون نیست که قاعده سلطنت دیگه تو حق داری برش گردونی، دیگه مال طرف مقابل شده. اگر ما میگیم حق داره برگردونه از باب قاعده سلطنت نیست، از باب قاعده ارشاد اجماع بر جواز تراد عینین هستش در معاتات، و اون اجماع رو ما میگاه میکنیم ارشاد خدمت شما که هنوز هم باقیه، تا عرض شود خدمت حتی بعد الفسخ هم اون اجماع سر جای خودش هست، فقط چون موضوعش رو نمیدونیم چه قابل استصحاب نیست. اما در مانع و فیه در مورد اباحه، اون چه که سبب حکم به جواز هستش همون قاعده سلطنت است که قبل از معاتات سبب این بود که شما بتونی در مال خودت تصرف کنی، همون میگه بعد از معاتات هم چون تملیک نکردی فقط اباحه کردی، هنوز اون مال ملک توی پس میتونی برش گردونی. قاعده سلطنت هم تا کجا میاد؟ تا جایی که هنوز شما مالک باشی. وقتی که طرف میاد معامله لازم انجام میده و این عمل که خودش خارج میکنه باعث میشه که این معامله لازم کشف میکند از اینکه این آنن ما قبل از معامله ملکش بوده. وقتی ملکش بوده، وقتی که دوباره فسخ میشه و برمیگرده، برمیگرده به ملک همون کسی که از ملکش خارج شده، یعنی ملک کی؟ ملک این متعاطی ثانی که معامله روی این مال انجام داده بود، نه به ملک اون متعاطی اول، مالک اول، که او بتونه اینو برش گردونه. لذا قاعده سلطنت اصلا موضوع ندارد اینجا، یقین به ارتفاعش داریم. اون که یقیناً سابقا یقین داشتیم به این که باعث جواز تراد عینین میشد، یعنی صدق قاعده سلطنت، اونو بعد الفصل یقین به ارتفاعش داریم، چون اون موقع مالش بود سلطنت میومد، اینجا مالش نیست، پس سلطنت چی؟ نمیاد، حق برگردوندنش رو نداره. لذا اینجا به طریق اولاست، یعنی حتی یقین سابق هم نداریم. نه اینکه یقین سابق داریم چون موضوع مستصحبو نمیتونیم احراز کنیم، این مشکل پیش میاد. لذا ایشون میفرمان به طریق اولا اینطوری بوده. این مطلبی بود که جلسه قبل گذشت. حالا این جلسه مرحوم مصنف میخوان چیکار بکنن؟ میخوان از این حرف یه دو مورد رو استثناء بزنن. میگن که میگه بله، اگر ما قائل بشیم به این که اون چه که کاشف از ملک است عقد ناقله، خب حالا وقتی ما فرض میکنیم این با فسخ از بین میره، خب این ملک برمیگردد به مالک اول. چرا؟ چون این عقد کاشف از این بود که این انتقال پیدا کرد آنن ما قبل العقد به این آقای متعاطی دوم. حالا که این عقد فسخ شد، این کشف هم از بین میره دیگه، یعنی معلوم میشه که این انتقال پیدا نکرده و همینطور بر ملک مالک اولش باقی چی؟ بوده. وقتی رفت تو ملک مالک اولش، فقط میگیم خب میشه همون حالت قبلیش، حالت قبلیش این بوده، ملک مالک اول بوده، برای این ثانی که روش عقد انجام داده نهایتاً چیه؟ مباهه. و تا زمانی که این عوض خودش رو استرداد نکنه به همین حالت باقی میمونه و این جایز هستش طبیعتاً، چون ملکش قاعده سلطنت میگه جایز هست تو بیه اینو برش گردونی و مالت رو درخواست بکنی و باز پس بگیری. خب این حاصل بحث ایشونه. البته عبارتشون به نظر میاد یه مقدار از افاده مرادشون قاصر باشه، چون ظاهر این عبارت این است که عقد لازم کاشف از این است که متعاطی ثانی آنن ما قبل از عقد لازم مالک این شده، و این ظاهر اگر اراده شده باشه، خب این صورت عیناً همون صورت اول میشه، استثنایی از اون نمیشه که، چون اونم همینو میگفت، میگه واقعا عقد کاشف از این است که آنن ما قبلش این ملک شده، بنابراین بعدن که فسخ میشود این برمیگرده به ملک همون متعاطی ثانی، نه متعاطی اول. در حالی که این میخواد بگه برمیگرده به ملک متعاطی چی؟ اول. یعنی که خوب عبارت ایشون رو فهم بکنیم باید دقت بکنیم. ظاهر اولیه عبارت تا اینجا که میفهمد نعمل و قلنا بان الکاشف عن الملک و العقد الناقل، این ظاهرش این است که میخواد همون حرف صورت قبلی رو بزنه. اما ذیل عبارت که میاد میفرماید که فاذا فرضنا ارتفاعه بالفسق عاد الملك الى المالك الاول و این کانم با حل قیلهی ما لم یسترد عوضو، اون ذیل عبارت قرینه نمیشه که ما بگیم صدر عبارت ازش یک معنای دیگری ازش اراده چی شده برخلاف ظاهرش. اون معنا چیه؟ منو مصنف میخوان اینو بگن، میخوان بگن عقد لازم به هیچ وجه کاشف از حصول ملک برای متعاطی ثانی آنن ما قبل العقد نیست، بلکه شروع عقد موجب انتقال این به ملک متعاطی ثانیه، اندش شروع نه قبل العقد، همون موقع که عقد داره شروع میشود، و عرض شود اتمام عقد موجب انتقال ملک از این متعاطی ثانی به ملک چیه؟ مشتری هستش. درست شد؟ در نتیجه وقتی فسخ میشه، این فسخ کاشف میشه از این که ملک به حالت اولیه خودش قبل از شروع عقد برمیگرده. این باعث این نمیشه، کاشف از این نیست که قبل العقد مالک شده است متعاطی ثانی، نه میگه بعد العقد مالک شده، لحظه اول این مالک میشه، وقتی عقد تمام میشود اون مشتری میاد مالک میشه، از ملکی منتقل میشه به ملکی. حالا اگه عقد فسخ شد یعنی این دوتا ملکیت از بین میره، یعنی این بر میگرده به حالت قبل از عقد. حالت قبل از عقد ملک کی بوده؟ ملک همون مالک اولش بوده. وقتی ملک مالک اولش بود طبیعتاً اون اگه هر شبات خدمت شما که بخواد طبق قاعده سلطنت میتونه مالش رو چیکار کنه؟ برگردونه و مشکلی برای جواز پیش نمیاد. فقط نعم لو قلنا بان الکاشف عن الملک، بله اگر ما قائل بشیم به این که اون چه کاشف از ملک هستش هو العقد ناقل، اما توضیح نمیده که چه جوری کاشف از ملک، کاشف از ملک است آنن ما قبل العقد یا کاشف از ملک است آنن ما عند العقد، عند شروع العقد. همون موقع که عقد داره شروع میشه به حال بعد العقده. فاذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ، پس وقتی ما فرض میکنیم که این عقد به واسطه عقد ناقل به واسطه فسخ چی میشود؟ مرتفع میشود. عادل ملک و الال مالکل اول، اینجا ملک به مالک اول برمیگردد. و این کنم مباح لغیره، اگرچه برای اون نفر دوم متعاطی ثانی هم چی هستش؟ طبق معاطات که مفید اباحه بوده مباح هم هست. مالم یسترد عوضه، تا زمانی که اون غیر عوضش رو از مالک درخواست نکرده باشه مباحه، اما اگر رو درخواست بکنه که دیگه مباح هم نیست، چون دیگه معاطات رو به هم زده و اباحه هم از بین چی میرود. میفرماد لو کان فلان کان، این کان میشه جواب برای اون لو. لو کان فلان کان مقتضا قاعده السلطنه، چون این برمیگرده به ملک، وقت مقتضای قاعده سلطنت جواز و تراد، جواز تراد هستش. لو فرض کون العوض الاخر باقیا علی ملک مالک الاول او عائدا الیه بفسخ، در صورتی که فرض شود که اون عوض دوم هم یا بر ملک مالک اولش باقیه خارج نشده، یا اگه خارج شده با یه عقد لازمی چیزی، عائدا الیه بفسخ، اونم مثل همین عوض با یه فسخی چیزی به ملک او چیکار کرده برگشته. این جور باشه اون موقع این میتونه، چون هم عینه این هر دو باقی هم بر ملک طرفین باقی هستن، تراد عینه این جایز خواهد بود و ما میتونیم قائل به جواز چی بشیم؟ معاده. فقط این یک صورت. یه صورت دیگر هم میفرماد و کذا لو قلنا بان البی لا یتوقف علی سبق الملک. میفرمایند یه صورت دیگه هم داره و اون که ما قائل بشیم به این که بی متوقف بر سبق ملک نیست، یعنی اینجور نیستش که اگر بخواد بی این متعاطی ثانی سعی باشد حتما این متوقف باشد بر این که او یک لحظه قبل از این ملک آنن ما قبل البی مالک شده باشد و الا این بی سعی نیست، نه این متوقف بر اون نیست، بل یک فی فیه اباحت و تصرف و الاطلاف و یملک الثمن بالبی، بلکه برای صحت بی لازم نیست حتما طرف در ملکش انجامش بده، همینقدر که براش اباحه داشته باشد تصرف کردن و اطلاف این عین، همینقدر برای بی کافیه و اون وقت بی واقع میشه، ثمن هم میره تو ملک این آقایی که داره درش اباحه میکنه، ولی اون که ملکش هم چی نیست. آقا این از کجا میگید؟ کی آخه اینو قائل شد؟ اینو قبلا هم یادتون باشه گفتیم کما تقدم استظهار و جماعت فی الامر الرابع، کما اینکه استظهار این قول از یه عده‌ای در امر رابع گذشت، من هم مصنف تو امر رابع فرمودن ظاهر عبارات جماعتی مثل قطب الدین، مثل شهید اول در دروس رحمهم الله اینه که اشکالی نداره عوض از ملک یه شخصی خارج بشه، معوض به ملک شخص دیگر در بیاد، مثلا زید پارچه به فارچه فروش بگه این پولو بگیر سمت پارچه به امر بده، داره چیکار میکنه؟ پول از جیب زید خارج میشه اما پارچه به جیب امر میره، ملک امر میشه، چه اشکال داره؟ این عرفی هم هست، هیچ مشکلی هم چی نداره. میگه اگه ما اینو بگیم خب اینجا هم باز مشکلی پیش نمیاد، چون این ولو داره عقد لازم انجام میده معناش این نیستش که داره مالک میشه، که بعد از فسخ معناش این باشد که این برمیگره به ملک متعاطی ثانی نه متعاطی اول و مالک اول، که اون نتواند قاعده سلطنت اجرا بکند. نه، این نهایتاً این است که از ملک مالک اول مباح براش، از ملک مالک اول خارج کنه، یه پولی در مقابلش بگیره بذاره جیبش، این براش مباح بود، اینم هم این کار کرد، حالا که فسخ شده این به هم خورده، پول برگشته، اون ملک هم برگشته دوباره به ملک مالک اولش، نه به ملک این متعاطی ثانی که عاقد و عاقد عقد لازم بوده است و مجری عقد لازم بوده، به ملک این برنگشته، چون اساساً قبلش هم این مالک نشده بوده آنن ما. اگر این شد خب قاعده سلطنت میگیردش، اون طرف میتونه فسخ بکنه. اینم یک صورت دوم برای مسئله. منتها میفهمن لکن الوجهین ضعیفان، میگه این دو وجه هر دو ضعیف هستن، یکی این که ما بیایم بگیم که عرض شود خدمت شما که عقد کاشف از این که شروع در عقد باعث انتقال ملک میشود، اتمام عقد به متعاطی ثانی، اتمام عقد باعث انتقال ملک از متعاطی ثانی به مشتری می شود، میگه این ضعیف. اون چه ما میفهمیم لابیه الا فی ملک مقتضی این است که قبلش مالک باشه و الا این بی فی ملک واقع نشده. این توجیه اول چرا ضعیفه. توجیه دوم را هم که چی بود؟ این بود که بیان بگیم که آقا عرصبت بی اصلا متوقف بر اساسا متوقف بر سبق ملک نیست، بلکه ابای تصرف کفایت میکنه. اینم ایشون میفهمد به خاطر اینکه با لابه الا فی ملکن تضاد و تعارض داره، لذا اینا هر دو چی هستن؟ ضعیف هستن و ما نمیتونیم این دو تا توجیه تمسک کنیم. طبق قاعده باید بگیم این سبق ملک پیدا میکنه، آنن ما قبل البی مالک میشه، حالا که بی فسخ شده برمیگرده به ملک همین متعاطی ثانی نه متعاطی اول، لذا قاعده سلطنت برای او جاری نمیشود تا جواز تراد رو برای او ایجاد بکنه. یقین دارین دیگه سلطنتی در کار نیست، دیگه جوازی در کار نیست و این عقد لازم شده. حالا این همه راجع به جایی بود که عقد ما عقد چی باشد؟ لازم باشد یا جایز باشد؟ عقد لازم باشد و با اقاله و امثال ذلک فسخ شده باشد. اما اگر عقد ما عقد چی باشد؟ جایز بوده باشد، عقد لازم نباشد. اینم که میگیم جایز یعنی ولو لاجل الخیار، نه جایز بالاصاله حتما مثل هبه و اینها، نه ولو لاجل الخیار باشد، به جهت اینکه این بی بوده اما خیاری بوده، حالا یا خیار شرط بوده یا معیوب بوده، خیار عیب حاصل شده یا خیار حیوان حاصل شده یا خیار مجلس رو در بی در نظر بگیریم، هر کدوم از اینها، اینا عقدهای چی هستن؟ جایز هستن. میفرماید ولو کان ناقل و عقدا جائزا لم یکن لمالک العین الباقیه. خب اینجا چی؟ اگر عقد جایزه، اینجا یه مسئله پیش میاد، این تو عقد لازم پیش نمیاد و اون این که خب این کسی که مالک عین باقی هستش آیا این حق دارد برود سراغ اون کسی که این مال خودش رو اومده منتقل کرده با عقد جایز، بگوید تو باید از این عقدت برگردی، عقد جایز خیار داری دیگه، یا مثلا هبه هست میتونی به همش بزنی، برو عقد تو به هم بزنیم برگردت، من میخوام این معامله رو فسخ، معاهداتمون رو فسخ کنم و هر شرط تراد کنم عین این رو، مال خودم رو برگردونم، مال تو رو هم بدم. میتونه این کارو بکنه؟ میگه نه نمیتونه. به چه جهتی بتونه اون الزامش بکنه؟ کدوم قاعده، کدوم دلیل اختزا میکنه این حق رو ما به این آدم بدیم میگیم تو برو او رو الزامش کن بر رجوع؟ نه، بر اون الزام کردن هر شرط یه همچه حقی رو ندن. خودش میتونه مستقیما بره بگیره، بره سراغ مشتری این آقا بگه آقا عرض خدمت شما که من مال رو از شما چکار کردم، این عین رو برگردوندم و معاهدات ما باطل، تام برو پول تو میخوای از اون طرف بگیری برو بگیر، بعد جنس هم بده به اون عرض متعاطی دوم، ملک متعاطی دوم بهش برگردونه، ملک خودش هم بره از دست مشتری بگیره. این کارو میتونه بکنه؟ میگه اینم نمیتونه بکنه، این رو هم نمیتونه بکنه. چرا میگه نمیتونه بکنه؟ میگه چون در اینجا تراد متحقق نیست، تراد عینین موضوع ندارد، ملک من نیست دیگه، ملک اونم نیست دیگه، تموم شد رفت و موضوع ندارد که من میخوام اینو برگردونم. این بحثم رو بنابر قلب ملکه، حالا بنابر قلب اباهم جلوتر توضیح میدید، الان بحث راجع به ملکه. یعنی اگر ناقل ما ناقل جائز بوده باشد، بنابر این که معاتات مفید ملک بوده باشد، یعنی اون کسی که این ناقل جائز رو انجام داده خودش مالک این بوده، نه که مالک نبوده مباح بوده حالا آنن ما مالک شده است، این حرفا نیست. این فرض مال اینجا، چون بعدش ایشون بحث اباحه رو میگه معلوم میشه اینجا بحثش راجع به ملکه. بنابر قول به ملک ایشون میگه نه حق دارد اون مالک قبلی این عین، الان که دیگه مالکش نیست دیگه، تملیک کرده به این دومی، نه حق دارد بگوید تو باید بری عقد تو به هم بزنی تا من این معامله رو فسخ کنم، این ارشرت خدمت من هم معاتاتمون رو فسخ کنم و مالم رو برگردونم، مال تو رو هم بدم، و نه حق دارد بره مستقیما یقه مشتری رو بگیره و جنس رو از او پس بگیره، جنس این طرف متعاطی ثانی رو هم بهش پس بده، این کارم حق نداره بکنه. وقتی این شد ارشد میفرماد تراد پس ممکن نیست، تحصیل تراد هم میگه واجب نیست، به این که بره چیکار بکنه؟ به این که بره رجوع در نقل بکنه، میگه خب این انتقالی که دادی به عقد جایز اینو باید مثلا ارشد خدمت شما رجوع بکنه، اینم واجب نیست بر اون طرف مقابل. این نسبت به قول به ملک. بعد میفهمد قول به اباحه هم همینه، طبق قول به اباحه هم همین حالت داره. چرا؟ به خاطر اینکه درست اونجا مفید ملک نبود، اما بالاخره مفید سبق ملک بود. لابه الا فی ملکه میگفت این آدمی که مالک نیست فقط مباح است اینو اتلاف بکند، حالا اومده این رو عقد خواسته انجام بده، اگه بخواد عقدش صحیح بشه و اتلافش درست از آب در بیاد، این بعد یک لحظه قبل عقد مال بده باشه، حالا که عقد فسخ بشه برمیگرده باز به ملک خودش، بنابر این یه لحظه مالک شده، چون یه لحظه مالک شده دیگه قاعده سلطنت نیست تا بخواهد با اون مالک اول حق بدهد که تو بیا جلو اینو بگیر یا اینو مجبورش کن یا هر چی، اصلا اون چه حقی داره بخواد اینجا دخالت بکنه و این رو برش تعیین تکلیف بکنه که تو برو مالو برگردون، که من تازه اگه اون برم بگردونه به ملک این برمیگرده، به ملک خودش برمیگرده، نه به ملک مالک اول که بعد بتونه اعمال قاعده سلطنت بکند و مالش رو پس بگیره مال اینم پس بده، یعنی چه حالتی نیست. لذا میفرماد که ولو کان ناقل و عقدا جائزا بنابر قول به ملکیت، اگر اون چه که باعث نقل یکی از عینین و عوضین شده است یه عقد جائزی بوده باشد، ولو لاجل الخیار، عرض کردم لازم نیست ذاتا جایز باشه مثل هبه، ولو لاجل الخیار، وقت میفرماد لم یکن لمالک العین الباقیه، برای مالک اون عینی که باقی مونده این حق وجود ندارد که الزام ناقل به رجوع فی، که الزام کند شخص ناقل رو که برو در این عقد جایزت رجوع بکن و برش گردون مال رو که منم بتونم بعدن اعمال فسخ بکنم. نه، یه همچی چیزی نیست. چرا؟ ولا رجوعه به نفسی الی عینه، خودش هم مستقیما نمیتونه رجوع بکند به عین خودش، بره سراغ مشتری اون طرف دوم، متعاطی دوم، بره بگه آقا این من معاطاتو با هم زدم، مال من پس بده، بعدم مال اون طرف مقابل به خود متعاطی ثانی بدهد، مشتریم سرش بمونه بی کلا. این کارم نمیتونه بکنه. فتراد غیر متحقق، پس تراد عینین اینجا مستاق ندارد، متحقق نیست، چون یکی از عینین از ملک خارج شده، اینجا قابل تراد نیست. فقط فرقش اینه که در اینجا خروجش از ملک چی هستش؟ خروج، ببخشید، امتناع تراد، امتناع شرعیه، یعنی چون عقلا ممکنه اما شرعا ممکن نیست. خب دقت بکنید، عقلا ممکنه این برگرده، مثل تلف نیست که عقلا دیگه مثلا امکان نداشت برگرده، نه این عقلا ممکنه، مثلا شرعا چون شارع گفته دیگه این ملک کسی دیگه ای شده، الانم برم بگرده باز ملک این مالک ثانی میشه، ملک توی مالک اول نمیشه که بخوای برش گردونی، طبیعتا شرعا ممتنع. فتراد غیر متحقق و تحصیل او غیر واجب، تحصیل تراد واجبه برای ناقل دوم، یه کاری کنه که موضوع تراد محقق شود، این ملک برگردد، اینها میگه اونم واجب چی نیستش. و کذا علل قول بل اباحه، این البته بنابر قول به ملک بود، میفرماید حتی بنابر قول به اباحه هم همینطوره. و کذا علل قول بل اباحه، تو قول به ملک این برمیگشت به ملک مالک دوم، اجماع بر جواز اونجا میخواست مثلا بگیرتش، که ما اونم گفتیم قدر متعقنش مال اون عینی است که هنوز معامله لازم روش انجام نشده، نه اون عینی که معامله لازم انجام شده و فسخ شده، بازم به درد نمیخوره. اینکه میگه و تحصیل او غیر واجب، معلوم نیست همچین بتونه با این برگردوندن تحصیل هم بکنه. خود مرحوم مصنف گفتن اینجا قابل استصحاب نیست جواز تراد بعد از فسخ. و کذا علل قول بالاباحه، میگه همین طور هست، علل قول بالاباحه یعنی چی؟ کذا یعنی حتی اگر غالب ملک نشدی هم مثل قول به ملک است، اگر عقد ما ناقل ما عقد جایز بوده باشد، نه اون مالک اول حق دارد این مالک دوم رو مجبور کند که این عقد جایز تا به هم بزن، و نه حق دارد مستقیما بره مراجعه کنه به مشتری او و مال خودش رو از او پس بگیره، هیچ کدوم این کارا رو حق نداره بکنه. چرا؟ لکون المعاوضه کاشفتن عن سبق الملک، به خاطر اینکه معاوضه کاشف از این هستش که این شخص ناقل یک لحظه قبل از نقل آنن ما مالک شده، بنابراین اون مالک اول دیگه مالک عین منقوله عرض شود خدمت شما که نیست. بلا فاصله قبل از این معامله دوم دیگه ملک او قطع شده، وقتی ملکش قطع شده بود دیگه قاعده سلطنت او رو نمیگیره و بهش کمک نمیکنه که بگه خب تو مالکی پس تو باید بری اینو مجبور کنی برگردونه یا مستقیما بری مال تو بگیری. نه، تو چه مالکی هستی؟ مالک نیستی. تازه فسخ هم بشه این میاد به ملک این، به ملک تو نمیاد. نعم لو کان غیر معاوضتن، بعد میفرماد بله اگر که عرض شود به خدمت شما که اون عقد ناقلی که حالا جایز هم بوده اون معاوضه اساسا نباشد، عقد جایز باشد، ناقل جایز باشد، اما معاوضه نباشد، عوض معاوضی درش وجود نشده باشد، ایقاع مثلا باشد، مثل هبه غیر معاوض، لو کان غیر معاوضتن کل هبه، ایشون میگه آقا اگر ما گفتیم این عقد معاوضی نبوده، بیع نکرده این مال رو، اومده هبه کرده، این هبه هم فرض کنید متوقف بر ملک نیست، کشف از سبق ملک نمی کند، چون ما نداریم لا هبت الا فی ملکن، این متوقف بر این نیست که بخواد این هبه صحیح باشد حتما اون مالک باشد، آدم میتونه مال دیگری رو به شخص ثالث هبه بدهد در صورتی که اون دیگری به آدم اجازه داده آقا این مال اصلا اتلاف بکن، من برای تو مباحش کردم، این کارو میتونه، بیعو نمیتونه بکنه چون لا بیع الا فی ملکن داشتیم، اما این تصرف، تصرف متوقف بر ملک نیست، میتونه مال دیگه، متوقف بر اباحه است، به من اجازه داده باشه، به اونم اجازه داده، اباحه کرده. آیا اینجا چی؟ اینجا میتونم عرض شود خدمت شما، میفرماید که در اینجا عرض شود که به نظر میاد که حق دارد این معامله رو به هم بزند. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگیم این مال هنوز ملک منه، قبل از بیعم آنن ما ملک شخص مقابل و متعاطی ثانی نشده که بگیم اگه فسخ شه برمیگرده به ملک اون، اگه فسخ شه برمیگرده به ملک من،
و اگه برگرده به ملک من قاعده سلطنت رو میگیرم دست، میگم قاعده سلطنت دیگه مال منه، برش میگردونم. این فرق میکنه با اون صورتی که این بی کرده، یه عقد معاوضی کرده بود ولو جائز. اونجا چون معاوضه بود این متوقف بر ملک بود، چون متوقف بر ملک بود این باید، چرا متوقف بر ملک بود؟ به خاطر اینکه گفتیم معقول نیست که مال از جیب یک کسی خارج بشه، عوضش به جیب شخص سومی بره، به شخص به جیب همینی که معوض از جیبش خارج شده نره. لذا اونجا متوقفیم بر این بود که حتما این مال آنن ما قبل العقد ملک ای شده باشد. اما در هبه اینطوری نیست، متوقف بر این نیست. چه اشکال داره که؟ چون اصلا معوض نداره، یه عوض خالیه، یه بخشی معوض خالی، اصلا معوض نگم، یه این هست که من هبه میدم. معوض و عوض اونجا معنا ندارد که بگم این از جیبه مثلا من خارج شده، باید ثمنش هم به جیب من بیاد. اصلا ثمنی ندارد. این از جیبه یه شخص دیگری خارج شده غیر از منی که دارم انتقالش میدم. من فقط چون برام مباح کرده بود تصرف کنم، دارم تصرف هبه ای میکنم، دارم میدمش، میدمش بره. اما از ملک خودم؟ نه، از ملک او دارم میدم. آیا غیر معقوله؟ نه، چون عوض ندارد که بگم این از ملک مالک اول خارج شده، عوضش به ملک من واهب آمده. اینم نیست که بگیم آقا غیر معقوله، این مثل عقد معاوضی نیست، اون مشکل رو نداره. لذا کاشف از سبق ملک چی؟ نیست. وقتی کاشف از سبق ملک عرض شد به خدمت شما که نبود، اون موقع متجه وجیهه که ما حکم بکنیم به این که اگر اون عین دوم باقی هستش و اون تلف نشده، این مالک عین دوم بیاد به اون عرشبت خدمت شما که ببخشید مالک عین اول که هبه شده بیاد عرشبت به خدمت شما که تراد بکنه و درخواست کنه که این برگرده به مالکش و بعد هم عرشبت خدمت شما که این رو بگیره و ملک طرف مقابل هم بهش پس بدهد. این مشکلی چی؟ نداره. اگر این باشه بحثی درش نیست. پس توی عقد جائز، اگر عقد جائزه غیر معاوضی باشد، عوض نداشته باشد، چون متوقف بر ملک نیست، در صورت فسخش برمیگرده به ملک مالک اولش. چون میتونه، چون اصلا این هبه مال او بوده دیگه، فسخش هم مال اونه، اصلا خودش مستقیما فسخ میکنه، نیازی به این واهب نداره که میگه مال من رفتی هبه دادی، من خودم فسخ میکنم، ملک من بوده دیگه، حق فسخ با منه، حق فسخ با تو نیست. من به تو اباحه تصرف دادم، اباحه فسخ که ندادم، که اباحه فسخ ندادم، من گفتم میتونی تصرف کنی، نگفتم میتونی معامله را اگه تصرف کردی حالا فسخش هم بکنی، به تو ربطی نداره، ملک منه، الانم ملک از ملک من منتقل شده، خودم بخوام خودم فسخش میکنم و برش میگردونم. این نهایت بحثی که میشه که ایشون اینجا داره. میفهم نه لو کان غیر معاوضتن، میگه بله اگر که اون عقد ناقلی که جایز هم بود اون معاوضه نباشد، غیر معاوضه باشد، کل هبه و قلنا بان التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك، و بعدم ما قائل شدیم که تصرف در مثل همچین عقود غیر معاوضی مثل هبه، این کشف از سبق ملک چی؟ نمیکنه. چرا کشف از سبق ملک نمیکند؟ از لا عوض فیه، یعنی به خاطر اینکه هیچ عوضی در این ناقل غیر معاوضی وجود ندارد. حتی لا یوقل کون العوض مالا لواحد و انتقال المعوض الى الاخر، میگه چون این سبق ملک به چه جهت بود؟ چرا ما میگفتیم باید حتما سبق ملک داشته باشه تو بیع و سایر معاوضات؟ چون میگفتیم اونجا عوض داشت، اگر این مالک نشده بود لازم میآمد یه تالی فاسدی، و اون تالی فاسد این بود که این عوض بیاد تو جیب این ناقل که معوض از جیب او خارج نشه، چون اون مالک نبوده، مالک کس دیگه ای بوده. من ملک زید رو بفروشم، ثمنشو خودم بگیرم، و این معقول نبود. لذا میگفتیم باید این آنن ما قبل البیع حتما مالک شده باشن. اما در هبه عوض ندارد، عوض معوض نیست، یک عین داریم میدیم به کسی دیگه، چه اشکال دارد من ملک دیگری رو بدم به شخص ثالث؟ بگید آقا حق نداشتم، یا حق داشتم، اباحه کرده بود برای من، خودش اباحه کرده بود. این فرق میکنه با اونجا. میگه پس اگر اینطور باشه اشکالی چی؟ ممکنه بگیم نه بله الهبه ناقلت للملک ان ملک المالک الى المتبع، بگیم هبه لازم نیست حتما، کاشف از این نیست که حتما واهب آنن ما قبل الهبه مالک شده باشد. نه خیر، هبه ناقل ملک است، از ملک همون مالک اول به شخص متهب که بهش هبه شده. فیتحقق حکم جواز الرجوع به نسبت الى المالک، وقت اینجا حکم جواز رجوع و جواز فسخ نسبت به خود مالک اول محقق میشه، چون هبه از مال او اتفاق افتاده. حالا یه موقع خودش کرده، یه موقع به یه کسی اجازه داده تو مال منو میتونی هبه هم بکنی، اونم رفته هبه کرده، هبه مال اونه، پس او میتونه که حق دارد که رجوع بکند. لل واهب، نه واهب، واهب چه کار است؟ مگه از مال خودش هبه داده؟ اگر این شد اون وقت میگه اتجهل حکم، این اتجه جواب اون عرض شود خدمت شما لوکانه غیر معاوضتنه، نه لوکانه الناقل غیر معاوضتن کلهبه و قلنا به ان تصرف فی ملک ای لا یکف عن سبق الملک، اگر ناقل ما معاوضه نبود مثل هبه بود، ما هم قائل شدیم در یه همچین مسائلی مثل معاملات غیر معاوضی مثل هبه تصرف متوقف بر ملک نیست، کاشف از سبق ملک نیست، اون وقت اتجع الحکم به جواز تراد مع بقاء العین الاخرى، اون وقت حکم به جواز تراد وجیه می شود، چون این حق برگردوندن دارد، خب میتونه برگردونه بعدم تراد کنه. متو در چه صورت؟ در صورتی که اون عین دیگر هنوز چیه؟ باقیه، یعنی اون عین دیگر رو خودش باز به کسی دیگه منتقل نکرده. او اودها الى مالک بهذا النحو من العود، یا اینکه اگر او منتقل کرده اونم به مالکش برگردد به همین نحوی که مال این داره بهش برمیگرده، یعنی اونم به صورت عقد غیر معاوضی جائز منتقل کرده، اینم هبه داده، اون که مال من هبه داده منم مال او رو هبه دادم، که مالک خلاصه اولش که مالش دست من بوده و من هبه دادم اونم بتونه به این مراجعه بکنه، بتونه بیاد این رو ارشاد هبه رو فسخ بکنه و اینو برگردونه به هازن نحوه من العود، به همین شکلی از عود که این برای شخص اول اتفاق میفته برای شخص دوم همون حالت اتفاق بیفته. اینجا تراد ممکنه چون عینین باقی هن و میشه اینها رو برگردون، لذا تراد جایزه. از لو عادت به وجه آخر، اما اگه به یه وجه دیگری برگردد، یعنی چی؟ یعنی اون مال من هبه کرده و ما بگیم هبه متوقف بر ملک نیست، من میتونم هبه رو به هم بزنم اون مال رو برگردونم و بعدم فسخ کنم، اما من مال او رو هبه نکردم بلکه من مال او رو چیکار کردم؟ با عقد لازم معاوضی منتقل کردم، و وقتی من این کار انجام دادم یا با عقد جائز معاوضی منتقل کردم نه غیر معاوضی، مثلا اومدم یه عقد خیاری مثلا بستم، به یه خیاری بستم، اینجا اون شخص دیگه حق ندارد بیاد اینو به همش بزنه، چون حق نداره پس نمیتونه به عینش دسترسی داشته باشه، این در حکم تالفه، اینجا عینه این باقی نیستن که تراد ممکن باشه. از لو عادت به وجه آخر، به خاطر اینکه اگر اون عین اخرى با یه وجه دیگری عود بکند، مثل اینکه عین اخرى گفتیم هبه داده نشده بلکه به واسطه یه عقد لازمی مثل به یا یه عقد عرشبت خدمت شما که جائزی عرشبت خدمت شما که عقد جائز معاوضی دقت کنید، مثل مثلا بیع خیاری منتقل شده باشه، در این صورت اگر این معامله فسخ بشه و عین دوم برگردونده بشه در حکم تلفه و تراد جایز نیست، چون همونجور که قبلا هم گفتیم رجوع عین بعد از فسخ عقد لازم هم بنابر قول به ملک و هم بنابر قول به عباد در حکم تلفه. بنابر قول به ابای چرا در حکم تلف بود؟ میگفتیم به خاطر اینکه این به ملک مالک دوم متعاطی دوم برمیگرده، نه متعاطی اول که حق داشته باشد این رو رجوع بکنه بهش، در حکم تلف تموم شد دیگه نمیتونه رجوع بکنه. بنابر قول به ملک چرا؟ گفتیم چون برمیگرده به ملک مالک اول، اما اون جواز ترادی که قبل از این عقد لازم ثابت بود معلوم نیست همون جواز ترادی باشد که بعد از این عقد لازم میخواد و بعد از فسخ ثابت بشود. چرا؟ چون گفتیم نمیدونیم موضوعش آیا مطلق عین است یا خصوص عین است قبل از اینکه عقد لازم رویش اجرا شود. اگر مطلق عین بوده باشد هنوز باقی است، اگر خصوص عینی باشد که هنوز عقد لازم رویش اجرا نشده است این خب باقی نیست. اگه باقی نباشه ما موضوع استصحاب بقای جواز تراد عینین رو ما نمیتونیم اینجا محرز بدانیم بعد الفصل، که هنوز اون موضوع باقی است، چون نتونستیم استصحاب شرط خودش یعنی احراز بقای موضوع رو ندارد، وقتی نداشت جاری چی نمیشه. این همه بحثی است که قبلا گفتیم، لذا میفرماید این حکمش میشه حکم چی؟ تلف. والحمد لله رب العالمین.